با درود، سعید هستم و این سومین اپیزود از پادکست گرگومیش در دیماه 1399 است. پادکستی که در اون سعی خواهیم کرد تا موضوعات ژئوپلیتیک روز رو باز و بررسی کنیم و نقش اونها رو در رابطه با منطقه و ایران کمی عمیق‌تر مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. این اپیزود در ادامه داستان انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و بحث و گفتگوی من با دوست گرامی تایوست. همینجا این رو باید اعلام کنم که به درخواست دوستان ما به اسامی اصلی اونها وارد این بحثا نمیشیم مگر اینکه مهمونان ما خودشون مایل باشن با اسم اصلیشون معرفی بشن. پیشا پیش از اینکه کیفیت صدای ضبط شده در این اپیزود خوب نیست از شما پوزش میخوام. ما در حال حاضر با کمترین و آماتورترین امکانات این برنامه رو برای شما تهیه و ضبط میکنیم. مطمئن هستم هرچی جلوتر میریم این نقایص فنی کمتر و کمتر خواهد شد و برنامه های آینده با کیفیت بالاتر در اختیار شما قرار خواهند گرفت. ما رو در سوشال میدیا از طریق لینک هایی که در توضیحات پادکست گذاشتیم در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و پادکست گرگومیش رو برای دوستان خود به اشتراک بذارید.
اصلا موضوع ترامپ نیست، موضوع اینه که این چه اتفاقاتی داره اونجا میافته. وقتی که ما سوشال مدیای بزرگی مثل فیسبوک، مثل توییتر، سرویس های مثل یوتیوب داریم که قبل از انتخابات میان کاملا تکذیبی عمل میکنن و کارهاشون نتیجهش میشه به نفع یکی از کاندیداهای یکی از مهمترین انتخابات ریاست جمهوری دنیا. این خودش خیلی جای سوال داره دیگه. اینا قبل از انتخابات میان سر داستان هانتر بایدن در پوش میذارن، صداش رو در نمیارن، بعد از انتخابات سر داستان ترامپ که میگه تقلب شده، همینه ای که مچشونو گرفتن مردم، اکسپوز شدن. رئیس اطلاعات آمریکا اومد گفتش که ما این اطلاعاتو داریم، اینا شایعه نیستش. مثلا ما اعتقاد به آزادی مذهب داریم، نه به خاطر اینکه بعضیا میخوان به یه سری مذهبای عجیب غریب اعتقاد داشته باشن، به خاطر اینکه یه دیوونه ای نتونه بیاد، یه مذهبی بیاره که اجباری باشه. وقتی ما به آزادی مدیا اعتقاد داریم، نه به خاطر اینکه هر کی بتونه هر چرت و پرتی بنویسه، به خاطر این به آزادی مدیا اعتقاد داریم که نشه استبداد به وجود بیاد.
باهات موافقم تایو جان. یک سوال برای دوستانی که شاید ندونند، من و تو خب ماهاست داریم اینو میخونیم و هزاران مقاله خوندیم از ویدیوها و استماع، جلسات استماعی که گوش کردیم بگذاریم. هانتر بایدن کی هست اصلا؟
هانتر بایدن پسر جوزف بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا،
معاون آقای اوباما، همین جو بایدنی که الان انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم امریکا.
البته هنوز انتخاب نشده به طور رسمی، 6 ژانویه مشخص میشه که آقای بایدن رئیس جمهور میشه یا نمیشه.
میتونی تایی جان بهمون بگید اصلا این مشکل اصلی انتخابات چی بود یا چی هست به نظر؟
مشکل اصلی انتخابات ترامپه. ما این مشکل رو الان نداریم، که از 6 سال پیش داریم، از پرایمریز ریاست جمهوری 2016 داریم. وقتی که ترامپ اومد تو پرایمریز، یعنی انتخابات مقدماتی آمریکا در اون حزبی که کاندیداهای اون حزب بین همدیگه رقابت میکنن،
بین جمهوری خواها
بین جمهوری خواه.
اوکی. چی شد؟
ما از اونجا داشتیم که مدیا، انتلکچوالا، دموکراتا، ریپابلیکنا، همه اروپایی ها، همه تو دنیا مسخره میکردن، ترامپ مسخره میکرد. تا اینکه این آدم اومد پرایمری هم برد، خود ریپابلیکنا شوکه شدن. شوخی شوخی این اومد. اینا به این میگفتن دیوانه، همه به این میگفتن دیوانه. بعد اومد ریاست جمهوری هم بردش، برد و همه اینا مونده بودن چجوری این برد، چجوری این همه مدیا میگن این دیوونه است، دیوونه است. بازم مردم رفتن بهش رأی دادن، انتخابات مقدماتی رو برد، شد کاندیدای اصلی حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری 2016. 2016 هم باز کل مدیا به این حمله میکردن، مسخرش میکردن، این دیوونه است.
فکر نمیکردن. یعنی اون زمانی بود که به خانم کلینتون، خانم هیلاری کلینتون 2016 و آقای ترامپ وقتی رقابت انتخاباتی داشتن، فکر کنم اون موقع بالغ بر 90% میگفتن که بدون شک خانم هیلاری کلینتون برنده انتخاباته.
آره، ولی بحث من اینجا نیستش که مثلا اینم نمیخوام بگم که بحث بکنم ترامپ دیوونه هست یا دیوونه نیست. من بخوام این تایملاین رو ببینیم و بعد از این که حتی ریاست جمهوری هم میبره، ما الان میدونیم که سر هوکس، سر یه چیز الکی دموکرات ها ماها و سالها هی حمله میکنن به این آدم، مدیا هم همینطور.
درسته. این لغت هوکس رو چون من میدونم چی هست، ولی برای دوستانی که نمیدن، هوکس یعنی یه دروغ، یه شایعه، یه چیز الکی. خانم کلینتون پول داد دفتر انتخاباتی خانم کلینتون به یک جاسوس، جاسوس انگلیسی پول داد و ایشون یک کلاسور تهیه کرد به کتون گفته بود که، یعنی اینو خانم کلینتون خرید از ایشون، یعنی یک جاسوس اینو خرید و خبرنگاری ها اینو چیکار کردن؟ دروغ گفتن، یکی اینو اصلا شایعه رو به اصطلاح بادم دادن، یعنی گفتن آره درستم هست.
ما برگردیم نگاه کنیم میبینیم دیگه بعد از انتخاب شدن ترامپ اینا هی دوباره حمله میکنن، یعنی این رئیس جمهور نیست، این راشن اینفلوئنس بوده، راشن اینترفیرنس بوده. حتی تو همین اینفلوئنس، یعنی
آره
اینا میگن اینفلوئنسشو
بگیم تاثیر، آره تاثیر روسیه است، یعنی اصلا مهره روسیه است.
حالا ترامپ نه، انتخابات رو میگفت،
انتخابات
روسیه است از طریق کمپینای مثلا سوشال مدیا و از طریق فیسبوک که آخرش هم رفتن دیدن یه چیز مسخره بود. نمیدونم مثلا
همه خود دموکرات ها و این رسانه ها در واقع دروغ میگفتن. ما الان بعد 4 سال اینو میدونیم چون رفت 2 سال تحقیق شد روش. نه
آره، بعد راشن اینترفیرنس هم اینا تحقیق میکردن. اینترفیرنس یعنی دستکاری کردن، یعنی دست بردن توی انتخابات آمریکا مستقیما. حتی اینم اینها تحقیق و تفحص میکردن و حتی تو این جلسه آخر سمای سنا، سناتور جانسون گفت من حالا ویدیوشو میذارم، برگشت به سناتور پیترز گفت که خود تو سند هوکس غلط و اشتباه و وارد رکورد اسناد کمیته ما کردی و ماها وقت ما رو تلف کردی و پول تکس پیرا، پول مالیات دهنده های آمریکایی رو تلف کردی سر یه چیزی که خودت هم میدونستی دروغ بود از اولش و از اولش هم به من تهمت میزدی که من دارم این کارا رو میکنم. یه فاجعه ایه. ما باید این تایملاین رو ببینیم از کجا شروع شد تا همین قبل انتخابات که میایم میبینیم یه حزب طرفش فیسبوک رو داره، توییتر رو داره، هانتر بایدن رو خفه میکنه، بعد از انتخابات میاد صحبتهای مخالفای بایدن و کسایی که اعتقاد دارن تقلب شده میاد خفه میکنه صداشون. همین یوتیوب بعد از 14 دسامبر یه بیانیه داد که خب دیگه الکترام رأیاشون رو دادن، دیگه از این به بعد هر کی بیاد راجع به این انتخابات الان بعدا قبلا صحبت کنه من ویدیوهاشو برمیدارم. این چه جوریه؟
آره ببین تایی جان، یه صحبتی ازش خیلی زود رد شدی. چه اتفاقی می افتاد اگر قبل از انتخابات یا آقای بیلبار که ازش صحبت کردی داستان کل امریکا که الان دیگه نیست، آقای ترامپ ایشونو به نرمی اخراج کردن، اگه اینا می اومدن و رسانه ها اینو این خبر درست رو نشر می دادن، چه اتفاقی ممکن بود بیفته تو انتخابات؟
امکان داشت تاثیر بذاره.
همین الان بذارید من جواب خودم بدم.
یا شایدم تاثیر نداره، چون یه بار بایدن اومد گفت که من اصلا به رأیای شما نیاز ندارم که الکت بشم. فکر کنم اون موقع هیچ کی جدیش نگرفت اون ویدیو اومده بود.
ده درصد بعد انتخابات تموم شد، بعد از اینکه همین رسانه‌هایی که قبل از انتخابات میگفتن آقای پسر آقای بایدن از گل نازکتر و تمیزتره، همین الان اومدن میگن نه ایشون مسئله داره، دارن FBI دنبال کارهای مالیاتیشون هستن.
اینا نمیگفتن مثلا تمیزتره، اینا میگفتن چیزی.
اینا دروغه،
ادعا دروغه، دروغیه که دوباره راشا اوورده قبل از انتخابات ما که انتخابات ما رو دوباره بدزده، مثل کاری که 2016 کرده.
آره مثل کاری که 2016 نکرد در واقع.
در واقع نکرد. آره در واقع.
ولی آخرین آماری که من دیدم هاجان 17 درصد از دموکرات ها گفتند که اگر میدونستن قبل از انتخابات که آقای بایدن پسرش تحت تعقیب FBI هست به خاطر مسائل مالی و مسائل دیگه‌ای که با چین و روسیه و اوکراین داره، به آقای بایدن رأی نمیدادن و همین میتونست قطعا رأی رو چون میدونیم به نفع آقای ترامپ عوض کنه. یعنی کار کرد، یعنی رسانه ها با سرپوش گذاشتن روی مسئله پسر آقای بایدن به بایدن کمک خیلی خوبی کردن. اینو میتونیم بگیم؟
این آره میتونیم بگیم، ولی آخه اصلا اوکی این کارو کردیم اوکی،
ولی فرقی نمی کرد.
تویتر هم داریم، فیسبوک هم داریم، یوتیوب هم که مال گوگل دیگه، البته اینا همه یه جان. ولی اصلا حتی قضیه هانتر هم از معادلات انتخابات بذاریم کنار، با اینکه خیلی بزرگه و اصلا یه چیز عجیب غریبیه، نداشتیم تا حالا تو تاریخ که سانسور تو این لول، حتی اونم بذاریم کنار، همین از نظر تکنیکالی پنسیلوانیا رأیاش قانونی نیست.
این غیر قانونی بودن فقط تو پنسیلوانیا یا تو ایالت های دیگه هم هست؟ چون پنسیلوانیا فقط 20 رأی الکترال داره، الکترال کالجش 20 است. آقای بایدن امروز 306 الکترال کالج داره، برای بردن 270 تا بیشتر لازم نداره. اگه این 20 تا ما بدیم با آقای ترامپ، باز آقای بایدن برنده حساب میشه، مگر اینکه ایالت‌های دیگه هم هستن. اطلاعات راجع به ایالت‌های دیگه چیه؟
بحث ببینید روش صحبته، روش بحثه. مثلا ویسکانسین، توی ایالت ویسکانسین که 10 تا رأی الکترال داره، اونجا بحث سر این که حدوداً 200 تا 220 هزار نفر کارت شناسایی ندادن واسه رأی دادن.
انتخاب تفاوت بین آقای بایدن و آقای ترامپ تو این ایالت ویسکانسین مگه چقدر هست که این 200,000 تا شاید
من فکر کنم ماکسیموم 20,000 تا باشه.
یعنی این 200,000 تا رأی اگر شمرده نشن آقای ترامپ برنده میشه،
اصلا نصفش هم شمرده نشه، یک چهارمش هم شمرده نشه برنده.
یعنی با رأیای غیر قانونی آقای ترامپ باخته. یعنی چون اینجاست که من میبینم مثلا آقای بایدن میگه ما همه آرا رو باید بشموریم. تفاوتش با آقای ترامپ اینه که آقای ترامپ میگه نه همه آرا رو، ما باید همه آرای قانونی رو بشموریم. اینو میتونی یه ذره باز کنی؟
یه سری آره یه چند تا چیز دیگه هم بگم که مثلا سوء تفاهم بین مردم. انتخابات آمریکا رو دولت فدرال اجرا نمیکنه. انتخابات آمریکا رو کاونتی ها، کاونتی سعید، کاونتی چی میشه؟
این
ناحیه میشه، میشه.
آره آره، چون ببین تو امریکا ایالت ایالته، هر ایالت قانون اساسی خودشو داره، این یک دولت مستقله، منتها دولت فدراله.
هر ایالت
تیکه بندی شده به کاونتی است که مثلا پنسیلوانیا 67 تا کاونتی یا ناحیه داره.
آره این کاونتی ها خودشون انتخاباتو برگزار میکنه. ما مثلا الان تو آریزونا که 16 تا رای الکترال داره، دستور ساپینا گرفتن، دستور تفحص گرفتن از ماشین های ناحیه مریکوپا که 2/3 رای آریزونا رو مشخص میکنه. سوپروایزر ناحیه میگه من میرم زندان نمیدم این دستگاه. بعد حالا الکترای ریپابلیکن اومدن،
یعنی چی میرم زندان؟ اینو یه ذره توضیح بده، چون
بس
یعنی دادگاه نامه داده.
آره دادگاه امریکا بیارین اینا رو چیز کنیم،
ما اینا رو چک کنیم. ایشون میگه من نمیدم، مگه مال خودشه؟ اصلا چرا نمیده؟
میگه چیزه، میگه من سوپروایزر کاونتی مریکوپا، من مسئول مردمم، من امانت دار مردمم، اینها اطلاعات مردمه، من باید محافظت کنم از این اطلاعات به دست بقیه نیفته. و نه تنها اینا رو نمیدیم، با وکیل بودم صحبت میکنیم که چجوری یه شکایتی بکنیم علیه این دستور دادگاه. بابا بیار رأی رو بیار ببینیم اشتباه شده یا نه. داری چی کار میکنی؟
مگه میتون ببین، مگه شفافیت جزو قوانین امریکا نیست؟ مگه ما نباید آرا دست همه باشه؟ من فکرم تا یه تاریخی این آرا یعنی تمام اطلاعات عمومی خواهد شد.
این دستگاه ها پیپر بکاپ دارن.
اوکی.
یعنی شما رای که میندازی تو این دستگاه ها، یه سریش میره تو ماشینای ناحیه کاونتی.
اوکی، تو سرورای کاونتی در واقع.
آره. آره. بعد از کاونتی میره استیت، ایالت، لول ایالت، سرورای اونا. بعدم از اونجا میره تو سرورای فدرال.
اوکی.
دو تا استریم داره. یه استریم اینه، یه استریم هم برای پرس، برای مدیاست که اون ظاهرا دست اسوسییتد پرس.
اوکی.
و مثلا تو ماهین انتخابات آمریکا مثلا خودمون یا دوستامون میرفتیم آنلاین نگاه میکردیم، فکر کنم شما یا بقیه هم رفته باشین، اینا آپدیت میشد، اینا از فید اسوسییتد پرس بود، مثلا گاردین، رویترز، از مال
از سرورای اسوسییتد پرس. آره. این اخبار آخرین نظر
اخبار رو میگیرن. این رای میره تو این مسیر، میره یه دونه هم پیپر بکاپ داره، شما رای میدی چاپ میشه این رای
که اون تو همون ناحیه میمونه، تو همون
که
بخشه،
اون اونجا میمونه.
اوکی.
میره سیل میشه، میمونه اونجا که هر موقع نیاز بود که مثلا این سرورها اشتباه بشه، این سافت‌ورها به مشکل بخوره، برگردن به این پیپر بکاپ و اینو چک کنن. الان این نمیذاره برن اینا رو نگاه کنن.
باخه میگی دادگاه یا سنا قانونن از ایشون خواسته که این کارو بکنن، یعنی داره برخلاف قانون یه همچین کاری میکنه؟
هر چی هست چه انتظاری داری سعید جان؟ وقتی که مثلا به طور مثال تو ایالت نوادا استیت لجیسلیچرز قانون گذارا، همونایی که ما میگیم قانون عوض نکردن تو پنسیلوانیا، تو نوادا اینا خودشون اومدن قانون یه جوری عوض کردن که میل این بلتا، این رأیای پستی یه جوری دریافت شده که ایالت چرخیده به نفع بایدن.
میشه توضیح بدی چی کار کردن تو نوادا؟ من خودم زیاد نوادا رو نیستم. مگه عادت یا همون حسابرسی نمیشه کرد؟ نباید کرد. ما میتونیم عادت کنیم به اون رأیایی که کاغذی هست و الان دست بخش استانا هست، اونا رو بیاریم از رو بشموریم ببینیم حقیقتاً چند تا رأی دادن و این رأی اجازه نمیدن.
موضوع اینه که هم شاهد هست، خب هم خودشون در آوردن تعداد رأیایی که اینجا روش بحثه و اینا با شاهد با شواهد میرن دادگاه، اینا رو گوش نمیدن به حرفای این. و طرف بایدن نمیاد بگی که نه این 45 هزار تا نفری که میگن از بیرون از ایالت رأی دادن، نه ایناها، اینا رکوردشون ایناها، اینا داخل ایالت هم. میگه اصلا گوش ندیم به اینا، اینجور حرفا باعث میشه آشوب بیاد تو خیابونا. کی آشوب میاره تو خیابونا؟ Black Lives Matter.
من گیج شدم اینجا. یه لحظه تایی جان. یعنی تیم آقای بایدن میگه اصلا حسابرسی نکنید، شک نکنید، هرچی ما میگیم قبول کنید، چون اگر بریم تو و بفهمیم تقلب شده این شورش میشه.
بله همچی چی؟ اینا میگن اینو بازش نکنید.
یعنی که این انقدر
دفاعی رسمیشون تو دادگاه اینو می نویسن. چون این سایت اینا رو تو توضیحات بذاریم، سایت دموکراسی داکت
حتما میذارم تا ایجن حتما.
سایت دموکراسی داکت میتونین از اونجا فرمانده ها رو ببینین اینا چی نوشتن چی ننوشتن. برای یه سریایی که مثلا میدونم دوست دارم برن ریز بشن و اینا، که مثلا مچ آدمو بگیرن که اینجوری نیستش و اینا تئوری تو هست و اینا، بابا برو خودت بخون.
آره ببین قبل اینکه بریم من اینجا میخوام به دوستان بگم حرفایی که الان تایو عزیز میزنه اینا فکت بیسه، یعنی بر اساس شواهد دادگاه، از خودت که در نمیاری اینا رو.
ولی خب دیگه دفاعی تیم بایدن که دیگه شایعه نیستش که دیگه.
نوشتن، یعنی نوشته است، از خودت نیست، رفتی تو سایت رسمی دادگاه های امریکا.
آره آره الان شما میتونید همین الان لینک چیزم بذاریم، آخرین پرونده یا آپدیتی هم بدم رو پرونده پنسیلوانیا. دادگاه هنوز فایل نکرده بود، مثل این که 20 ساعت پیش فایل کرده اینو.
این چه پرونده ای هست؟ یه توضیح بده چون من خیلی دادگاه داریم. این کدومه؟
این پرونده ترامپه که 3 تا از پرونده های استیت پنسیلوانیا رو برده سوپریم کورت اپیل کنه. سوپریم کورت فدرال اعاده دادرسی کنه. تا دیروز فایل نکرده بود اینو، وارد پروندهش نکرده بود، مثل اینکه 20 ساعت پیش کرده. ما لینک این هم میذاریم که لایو اینو ببینیم و میتونین پتیشن و به اصطلاح صحبت‌های وکیل ترامپ و فایلش رو ببینین، اونجا بخونین چیه. و اینجا هم که یه سری سر اینم که بعد اینکه فایل شد مقاله اومد که نوشتن ریپلای دادگاه، ریپلای جواب خواسته واسه 22 ژانویه ولی مراسم بایدن 20 ژانویه است. ولی یه سری از وکیلای بی‌طرفو داریم که نوشتن این اتوماتیکه، این تاریخ وقتی شما یه چیزی رو فایل می‌کنی تا 30 روز اتوماتیک باید جواب بدن. ولی تیم ترامپ درخواست کرده از دادگاه که سریع روی این مسئله نظر بده و احتمالاً تا قاضی و اینا با هم صحبت کنن و یه تصمیم بگیرن احتمالاً یه تاریخی قبل از 6 ژانویه بذارن برای این دادگاه. اگه نذارن خیلی افتضاح میشه.
نه من مطمئنم دادگاه عالی قطعاً شاید نظر موافق نده، ولی یه نظر خواهد داد قبل از 20 ژانویه. چون دوستان میدونن 20 ژانویه 12 ظهر 20 ژانویه طبق قانون اساسی امریکا رئیس جمهوری تموم میشه. آقای ترامپ دیگه رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور بعدی که ممکنه خودش باشه دور دومو شروع میکنه یا اینکه رئیس جمهور جدید میاد. این 20 ژانویه 12 ظهر این دیگه ردخور نداره.
رئیس جمهور تنها تاریخیه که قانون اساسی آمریکا ذکر شده. حتی 6 ژانویه هم ذکر نشده تو قانون اساسی تا اونجایی که من میدونم.
درست میگی. بعدی
تو کانستیتوشن و
تو قانون اساسی امریکا. حالا این حرفایی که الان شما میزنید، این وبسایتایی که داری میدی، اینا که خودشون هوکس نیستن، اینا که دروغ نیستن. یعنی من سعید که نرفته یا یه آقای دیگه بری وبسایت درست کنه چرت و پرت بنویسه.
من دیگه وبسایت supremecourt.gov.gov
یعنی این دیگه اسنادی که اون تو هست اسناد رسمی ایالات دادگاه عالی امریکاست.
بله.
من فقط میخوام مطمئن شم که ما اینجا دنبال خرگوش نمیریم. به قول ایالات چیزین رابس. اینجا به دنبال مردم و دنبال مثلا
نه بابا ما نه دنبال خرگوش میریم نه دنبال تئوری توته میریم. میدونی چیزی که تو صورتمونه تو جلو چشمونه میگن The Great Reset، اقتصاد دنیا رو میخوان The Great Reset بعد از کووید، بعد از کووید 19، بعد میگن این تئوری توته هست. در صورتی که مثلا فقط یوتیوب کافیه سرچ کنین The Great Reset، ویدیوهای World Economic Forum رو میاره راجبش توضیح میدم بهتون میخوان چی کار کنن.
یه جنبندی بکنیم. یه اگه راجع به این 6 تا ایالت یا 7 تا ایالتی که الان مورد دارن موردشو من واقعا میخوام یک آقای پیتر نوارو که از مشاوران اقتصادی ترامپ هستن، یعنی به قول ایرانی ها ایشون دیزی دو نفره میخوره با آقای ترامپ هر روز و ایشون اومده و ایشون دکترای اقتصاد داره از هاروارد، مثل من نیست، آدم سرشناسیه. یه عده بهش میگن که ایشون هم دیوانه است. چرا؟ چون میگه چین دشمن اصلی امریکاست، ما باید جلوی چین وایسیم. و البته دوستانی که طرفدار چین هستن از آقای ناوارو زیاد خودشون نمیاد، چون اینا میگه آقای ناوارو یک نشنالیست امریکاییه. از من بپرسید میگم حتی یک پاتریوت، یک میهن پرست امریکاییه. ایشون یه مقاله نوشتن برای 6 تا ایالت آریزونا، جورجیا، میشیگان، نوادا، پنسیلوانیا و ویسکانسن 6 تا مورد تقلب رو ذکر کردن. 35 تا 6 صفحه انگلیسی هست. من لینک اونم تو این توضیحات میذارم برای دوستانی که میخوان که ایشون ذکر کرده که چطور. این خیلی کلی داره توضیح میده صحبتایی که تاو عزیز کرده اینجا.
آریزونا که اون دستور تفحص رو داریم، جورجیا هم که جولیانی وکیل ترامپ میگه بابا میگه به من 8 ساعت وقت بدید من ثابت میکنم اینجا تقلب شده، میگه ماشینا رو بیاریم ما اصلا جلوی تلویزیون تو تلویزیون ملی پخش میکنیم 8 ساعت براتون من اونجا نشون میدم تقلب شده. خیلی ادعای بزرگی ها تلویزیون ملی لایو پخش کنیم. خب نمیدونم، جولیانی خودش میگه فرماندار کم، فرماندار جورجا، خودش این دستگاه ها رو خریده، میلیون ها دلار از پول مالیات دهنده جورجا رفته دستگاه خریده، بعد الان بیاد خودش این دستگاه ها رو بکشه تفحص کنه بگه با این دستگاه تقلب شده.
یعنی آبروریزیه.
آبروریزیه دیگه.
ایشون آقای کمپ، فرماندار کمپ جورجیا، ایشون امروز درجه مقبولیت ایشون، یعنی وقتی رأی گیری کردن 11%، یعنی 11% از مردم ایالات جورجیا از کارهای ایشون خوششون میاد، 89% خوششون نیومده. اینو فقط جهت اطلاع میگم.
الان بهت بگم چی کار میکنن. الان قراره با یه دانشگاه تو جورجیا فرماندار صحبت کرده کل ایالت جورجیا رو میخوان امضاهاشو خودشون، خود همون فرمانداری که انتخابات رو برگزار کرده با همون دانشگاهی که صحبت کرده، برن تو دانشگاه دور همدیگه بشینن، کسی هم از ریپابلیکن ها جمهوری خواه نیاد، بشینن اونجا دور همدیگه دوباره همون امضا رو تایید کنن.
یعنی
بعد من... هفت روزم میایم میبینی اخبار میگن که ترامپ دروغ میگفت،
خودمون چک کردیم درست بود.
آره تازه ما با دانشگاه چک کردیم، این کار ساینس پشتشه، علم پشتشه، تو جلو تو جلو روت میان دروغ بگم.
آخه ما میدونیم دانشگاه امریکا همه چپ هستن، همه ضد ترامپ هن. من دانشگاهی تو امریکا نمیشناسم که موافق ترامپ باشه. من این نقش دیولز ادوکیت یا وکیل مدافع شیطان اگه بخوام بازی کنم اینجا، بیام بگم بابا شما همه تون دارید دروغ میگید، نه توری توته هست. چرا حتی یه دادگاه به یا از این کیس هایی که آقای ترامپ باز کرده، چرا هیچ کس به ایشون نگاهی نکرده؟ چرا یه رأی هم شما نیاوردید؟ جواب این چیه تایو جان؟
ببین سعید جان، اگه ما نگاه کرده باشیم تو سر تا سر آمریکا، قاضی هایی با سوابق درخشان عالی، وکیل های خبره، چه محافظ کار چه لیبرال، اینا همشون اعتقاد داشتن که حداقل باید دادگاه جلسه میذاشت، جلسه استماع میذاشت و شواهد رو میدید. هیچ دادگاهی نذاشته. ما مثلا انتخابات قبلی آمریکا تو اونهایی که مثلا دیسپیوت بوده، تو اونهایی که بحث بوده روشون، متوسط 3-4 تا شاهد بوده، 2-3 تا شاهد بوده و دادگاه جلسه استماع گذاشته. ولی اینجا دادگاه با این که صدها شاهد هست نمیذاره جلسه استماع. و ما اینو باید یکم دوره عقب برگردیم تا این داستانو یکم ببینیم چه جوریه. ما باید عقب برگردیم دوباره به همون انتخابات مقدماتی 2016 که از اون موقع ترامپ اومد و بعدش انتخاب شد و بعدش حمله شد، خواستن ایمپیچش کنن، استیضاحش کنن. و تو این 4 سال ترامپ از این رسانه ها یک آدم ریسیست و فاشیست بود، سکسیست بود و تو دنیا جلوی کیا وایستاد؟ ناتو رو ببینیم چیکار کرد، جاهای دیگه از کجا اومد بیرون، چه سیستمایی تغییر داد، پشت کیا وایستاد، از کجاها کشید عقب، کیا دور دشمن شدن باهاش. همه اینا رو در نظر بگیریم، بیاییم برسیم به این ویروس کرونا، این مزخرفترین داستانی که از چین میتونه بیاد همینه، که قبلن هم چند بار اومده بیرون، دنیا جدی نگرفته، نرفته گوششو بگیره بکشه، که الان باید اینجوری این فاجعه رو ببینیم که بعدش هم اون پلیس میاد جورج فلوید رو میکشه، باز انگار به مدیا یه شمش طلا پیدا کردن، میپاشن تو هوا پخش میکنن تو صورت مردم که اینجا این کشته شده و احساسات مردم رو بازی میگن میریزن تو خیابون. فکر میکنیم برای چی قبل از انتخابات آمریکا مغازه ها میان شیشه هاشون رو میگیرن تخته میبندن؟ اونا اگه میدونستن بایدن برنده میشه که این کارو نمیکردن، چون هیچ موقع طرفدارای ترامپ نمیان که شیشه مغازه با بانک بشکنن. همه آماده بودیم ترامپ برنده بشه دیگه، ترامپ برنده میشد و اینا هم تخته ها رو گذاشته بودن چون قرار بود اینا بیان بیرون تظاهرات بکنن. من یه قاضی باشم اونجا چیکار میکنم؟ مثلا با خودم چیکار میکنم؟
اینجوری که داری میگی تایه جان، این داستان خیلی عمیق‌تر از یه انتخاباته.
بله ما باید بیایم عقب‌تر یکم، اینجا بحث ترامپ نیست.
یعنی اینجوری که داری میگی ما یه جلسه دیگه باید بیایم راجع به کلن گلوبالیسم و نشنالیسم صحبت کنیم. چون این داستان گلوبالیسم علیه نشنالیسم، این داستان ترامپ و بایدن نیست.
من یه چیزی شنیدم موندم اصلا، میگفت شما از دهن هر کی کلمه گلوبالیسم رو بشنوی، این یا آدمیه که راست افراطیه و اعتقاد داره به تئوری توته، گلوبالیسم تئوری توته نیست. گلوبالیسم میدونی چیه؟ گلوبالیسم همین بیل آخریه که مجلس داده ترامپ امضا کنه امضا نکرده. این همه پول دادن ها به خارج، پول دادن ها به خارج.
من میفهمم این بیل، من میفهمم
لایحه
لایحه قانون
آره
کووید. بله
شما فکر کنم ریزش رو بتونی بگی به کامبودیا، به سودان، به برنامه های جنسیتی تو پاکستان پول میدن. این یعنی گلوبالیسم، یعنی پول میره اینجاها. گلوبالیسم یعنی این تئوری توته نیستش، همینه.
آره تو این لایه آخر کووید، کمک کووید به امریکایی‌ها که به هر کس امریکایی 600 دلار میرسه، به مصر، به مصر خالی $1.3 بیلیون $1.3 بیلیون به مصر میرسه، $500 میلیون به اسرائیل میره. رقم ها رو که آدم میخونه حیرت انگیزه، $600 به یک امریکایی، ولی مثلا من الان باید رقم ها رو بیارم.
آخه
پول خودشونه پول مالیات دهنده های امریکایی رو به خود امریکایی نمیدن.
من فکر کنم این سعید، من فکر کنم این تنها جاییه که چپ ها و لفت ها فکر کنم باهاشون اینجا ما نظرمون مشترک باشه.
آره دیگه، ما پاپولیست راست هستیم، اونا پاپولیست آره. چپ هستن. اینجا مشکل مشکلا رو میشه اینجوری حل کرد. تایی جان خب. میتونی راجع به سنا بگی که آقای کربز چی بود داستانش و چی ازش پرسیدن و ایشون چی جواب داد؟
البته کربز بود. سنا خیلی چیزای جالبی توش بود. حالا این دیگه بستگی به خودمون داره، میریم گوش میدیم بخوایم بشنویم یا میخوایم فقط نراتیو مدیا رو بشنویم. حالا یه جایی بود سناتور رند پاول از کربز، رئیس سیسا یه سازمانیه که سیسا یه سازمانیه که آمریکا ساختش واسه مقابله با دخالت تو انتخابات، واسه مقابله با دخالت خارجی توی انتخابات. حالا این بابا کربز اومده با یه سری دیگه،
میتونم اینجا فقط انتخابات نیست، تمام انفراستراکچر امریکاست، یعنی انفراستراکچرهای امریکا رو ایشون باید محافظت کنه. انتخابات یه قسمتش هست. فقط جهت اسلام میگم. آره
بفهم. اومد با یه سریای دیگه، یه دونه جوینت استیتمنت، یه دونه بیانیه مشترک دادن که این امن‌ترین انتخابات تو تاریخ آمریکا بوده. حالا این همینه، اینجا نگه داریم، من برمیگردم بهش. سناتور رند پاول برگشت بهش گفت اوکی، این امن‌ترین انتخابات آمریکا از نظر دخالت خارجی بوده، از نظر هکینگ بوده. من قطعا فکر کنم تو نرفتی ببینی که 42,000 نفر مثلا اونایی که تو مثلا نوادا سیتیزن نیستن و ساکن نیستن رای دادن، تو نرفتی ببینی که 1500 نفر مرده رای دادن یا نه. گفت آره من اینا رو نرفتم ببینم. گفت خب پس تو میگی امن‌ترین انتخابات، امن‌ترین انتخابات از نظر سیکیوریتی سایبری بوده، نه از نظر اینه که این هم گفت کاملا درست میگی. حالا الان هم که معلوم شده هک شدن اینا همشون قبل انتخابات. بعد تو
یعنی
تو که هک شدی،
صبر کن، تون رفتی یه لحظه صبر کن. بذار سیسا برای دوستانی که ندیدن، CISA من الان چک کردم، مخففه سایبر سیکیوریتی اند انفراستراکچر سیکیوریتی ایجنسی، یعنی انفراستراکچر یعنی تمام این کل امریکا، یعنی سازم دیپارتمان دیفنس هست، وزارت امور خارجه هست، تمام شرکت آب، شرکت برق، همه اینا رو شامل میشه.
میگه امترین انتخابات آمریکا این موقعی که سر کار بوده هک شده، بزرگترین جاهای آمریکا رو هک کردن. تو چجوری میتونی بگی امترین انتخابات وقتی که بزرگترین هکی که ادعا میشه بزرگترین هک تاریخه؟ البته پرزیدنت ترامپ میگه همه چی تحت کنترل، زیاد چیز خاصی نیست، ولی بعضی جاها میگن این بزرگترین هک تاریخ آمریکا است. و تو اینو نتونستی جلوش بگیری، بعد میای میگی امترین. تو اصلا باید 90 زنان حرف بزنی، بیا برو کنار.
آره اصلا رزومش خرابه. از این به بعد اگه ایشونو هر کس استخدام کنه به هر دلیلی، یعنی اینا برن سابقه ایشونو ببینن، میگن در موقع ایشون دایرکتور بوده، یعنی مدیر حفاظت از منابع امریکا بوده، بزرگترین هک اتفاق افتاده و ایشون اومده. همین ایشون قبل اینکه البته این خبر بیاد بیرون اومده گفته که این امترین انتخابات امریکا بوده، یه هفته بعدش فهمیدن که کل زیرساخت امریکا رو هک کردن. آقا موقعی که شما رئیس بودی کل زیرساخت رو هک کردن، یعنی شما حرفت اصلا معنی نداره، سندیت نداره، اعتبار نداری.
از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و این دقایق رو همراه ما بودید. داستان انتخابات امریکا هنوز تمام نشده و همچنان ادامه داره. اگه مورد خاصی در آینده پیش بیاد حتما در اپیزودهای آینده برای شما توضیح خواهیم داد، چون به نظر میاد که داریم وارد یک بحران سیاسی و یک سرگشتگی در قانون اساسی امریکا میشیم که آخرین بار در انتخابات ریاست جمهوری 1876 با این شدت با اون درگیر بودیم. به این نوع انتخابات میگن contingent election یا انتخابات مشروط. در این حالت هیچ یک از کاندیداها رقم جادویی 270 رو به دست نمیاره و مجلس نمایندگان امریکا رئیس جمهور رو انتخاب میکنن و مجلس سنا معاون رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. این در 6 ژانویه 2021 مشخص خواهد شد. باید صبر کرد و دید که در 6 ژانویه مجلس امریکا چه تصمیمی میگیره. شما میتونید ما رو در پلتفرم های توییتر، تلگرام، اینستاگرام، انکر، کست باکس، ساند کلاود، گوگل پادکست، اپل پادکست دنبال کنید و نظرات و سوالات خودتون رو برای ما بفرستید. لینک ها و آدرس های این پلتفرم ها رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. ما ادعای این که همه چیز رو میدونیم و نداریم و همواره داریم یاد میگیریم و تحقیق میکنیم و از همدیگه خصوصا از سوال های شنوندگانمون میآموزیم. اگه مایل هستید که در بحث های شبانه ما در دیسکورد گرگومیش به ما بپیوندید، با فرستادن پیام به اینستاگرام و یا تلگرام درخواست خودتون رو بفرستید و ما اطلاعات لازم رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. اگه این برنامه براتون جذابه ما رو به دوستانتون معرفی کنید. دوباره از همه شما به خاطر وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاری میکنم و برای همه شما آرزوی روزهای خوشی دارم. خداوند ایران زمین نگهدار شما. جاوید ایران. A trail of broken dreams.